شده، چقدر خوب شد. میگم شما هم یک تکان بخورین، شاید آرزوی شما هم برآورده شده باشه. فیل
راست میگی. اینا وای،
تو هم سر دو پای بلند شدی؟
بله.
وای، باش که ما هم امتیار کنم. ما هم اتمن میتارم. آخه ای آرزوی ما بود.
اینا به به، تو میتانی، چقدر خوب شد.
میگم بیاییم که ما مثل آدم ها باشیم، ما میتانیم مثل اونا رو بیرم دیگه.
بله چقدر خوب،
چقدر امروز بر ما خوشتر شده.
بله خوشتر میشه، اما ما اول باید یک چیزی بر خوردن پیدا کنم. میخواییم بدانم سر و دوپای دویدن چه قسم است.
فکر خوبی است. من بخوایم کمی برگ تازه بخورم.
من بسیار تشنه هستم، باید که تا برکه برم آب بخورم.
خیلی بریم.
بریم بریم.
بله دوستای عزیزم، فیل و زرافه و شیر هر سه سر پا بلند شده بودن و از این که آرزویشان برآورده شده بود بسیار خوش بودن. اما به نظر شما اونا میتونن سر دو پا کارهای خود انجام بتن؟
یک آهو میبینم، نال شکارش میکنم. آهوی مزداری ها مالم میشی. ببین که نال چطور میگیرمت. آمدم طرفت. چی شد؟ مرا دید که؟ وای، خب مالم از که مرا میبینه دیگه. وقت سر دو پای استانچه ها مالم از که دیده میشم. سابق سر دست پای بین علف ها پت میشدم و دیده نمیشدم. چطور کنم؟ خیر است، حاله که گریخت. آنه، یه خرگوش. باید تیزی کده بده اون که بگیرمش. ای بابا، این خرگوش هم که بیخی غیب شد. چقدر با سرعت دوید. به نظرم که دو پای شدن اما به کار من نمی آید. هم براحتی دیدمشم، هم سرعتم کم شده. آی چقدر بد شد. نه نمیشه، اگه قسم پیش بره از گشنگی میمرم، حتما میمرم.
وای چرا نمیرسم؟ صدای آخو میاد، این برکه چرا قد دور شده؟ صدایش میاد و نمیرسم. از تشنگی حلاک شدم. ایچی حال است؟ پایان درد گرفت. من که قرار نرفته. صدای آخو میاد، چرا قد دور شده؟ وای چه تو مانده شده. نکنه راه رو غلط آمده. نه راه همیشه گیست. صدای آخو میاد و دست نمیرسم. باید ماندگی میگیرم. شکم مانده شد.
بله دوستای قندم، فیل چون وزنش زیاده است سر دو پای را رفتن برش کار آسانی نیست و بسیار مانده شد. از طرفیم بسیار سرعتش کم شده بود. ماجرای شیر را هم که شنیده، زرافم حال و روز بهتری نداشت.
آخ بخیام کار شدم. این شاخچار چقدر تیز هستم. ما سرم که بلند کنم سب تا شاخچه به سر و گردنم میخورم. این دیگه چی آل روز هست. وای سر دو پایی که بلند میشم، خب سر کلیم به شاخچه میخورم. وقتی هم که استاد میشم از درخت ها خیلی دور میشم. خب قدم هم که به نهایت بلند شده دیگه، میخی گردن درد شده. ای بابا.
بله دوستای قنده، شیر و زرافه و فیل گرچه از یه اتفاق بسیار خوش بودن، اما بعد رقم به جنجال مانده بودن. هر سه اونا پشایمان شده بودن از آرزوی عجیب و غریبشان.
میگم من خواب خیلی بد دیدم. شما هم کنم خواب دیدن؟
چه خوابه بود؟
میگم خواب چی دیدی جناب شیر؟
خواب دیدم که سر پایایم را میرم. اتو به جنجال بودم که توبه.
چقدر جالب.
چطور؟
من هم همین خواب دیدم. شکر که آرزوی عجیب و غریب ما واقعی نبود. دندنده افتاده بودم.
گوش کنه بگم، اگه من بگویم که همی خواه دیدم، شما باور میکنه؟
بله، چرا که نه، چرا که ما در قصه بودیم.
نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
در دومین روز از فصل زیبای زمستان در کنار شما بودیم با برنامه شاپرک و یک قصه تقدیمتان شد. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین. شما را به خدای خوب می‌سپاریم. تا فردا خوش باشین و صحتمند. خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. نیروهای طالبان با حضور گسترده در خیابانهای شهر کابل پایتخت افغانستان 5 معترض و 3 خبرنگار را بازداشت کردند. دو شب پیش ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی حکومت طالبان از تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه ها خبر داد. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش های گسترده جهانی مواجه شده است. به دنبال تصمیم جنجالی طالبان، شماری از زنان و دختران افغانستانی روز پنجشنبه با اجتماع برابر دانشگاه کابل مخالفت خود را با تعلیق فعالیت دانشگاه ها برای دختران اعلام کردند. نیروهای طالبان با آغاز تظاهرات اقدام به متفرق کردن زنان و دختران معترض کردند و دست کم 5 زن و 3 خبرنگار را در این خصوص بازداشت کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
پنجشنبه یک جدی شماری از دانشجویان همراه با بانوان معترض و فعالین حقوق زن در اعتراض به تعلیق تحصیلات دختران در کشور در کابل دست به اعتراض زدند و این بانوان خواهان بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها بر روی دختران شدند. جولیا پارسی یکی از زنان معترض میگوید در این اعتراض با برخورد بد نیروهای حکومت موقت طالبان روبرو شدند.
ما این روز تعدادی از اسپرهای دانشجو و همچنان خانمهای معترض اعتراض داشتیم که قرار بود که ما پیش دروازه دانشگاه کابل اعتراض کنیم به طرف تحصیلات عالی بریم که بدبختانه طالبان تمام ساحه را محاصره کرده بودند و اجازه ندادند که ما با او طرف اعتراض کنیم. بعد ما به طرف خواستیم به طرف پلسرخ از چارایی دیبوری شروع کردیم، به طرف پلسرخ میرفتیم که به چارایی شهید رسیدیم. اینجا طالبان چار اطراف ما را گرفتن و اجازه ندادن که ما طرف پلسرخ در بخوریم. به نه قسمت کوشش میکردن که ما را طرف سر کاریز روان کنن، چون اینجا کوچه خلوت است و میتونستن که از چشم مردم پنهان ما را دست میکنن، ولی ما مقاومت کردیم، به طرف پلیسور حرکت کردیم که در این ایسه اینا چهار اطراف ما را طالبایش رنگرهایش هم آمدن گرفتن و خانمای پلیس که همراهشان بودن و تعداد 7-8 نفر آمدن بدون از اینکه بگویم که ما چرا اعتراض کردیم شروع کردن بلت و کوب و بزادن دخترهای مقرن.
خانم پارسی میافزاید نیروهای حکومت موقت طالبان شماری از بانوان معترض و خبرنگاران را برای ساعتی بازداشت و بعد رها کردند.
تعداد دیگر به سرا که پشت سرما بودند اونا را بالا کردند که تاوال ما از نوع هیچ خبر نداریم و پیشتر هم از یک دوستای ما پیام شمد که رقیه پایی هم تا قسمت پل چوسته تقلیب میشد و از اونا میده تلفونش خاموش است از او اول نداریم. اینا را واخد بودن که زهرا موندگار و انگیزه گونش همین چند لحظه پیش روا شدن که اونا فقط به خدا خوب هستن به طرف خانه حرکت کردن و از دیگرها هنوز هیچ معلوم نیست. خبرنگارا سی خبرنگارا من دیدم خودم که در موتر سراچه تکسی بالا کردن در عقب موتر انداختن شدم که یکیش علی خارا بود که از خبرنگار آزاد از ایران بود و دو نفر دیگه شنام شرمه میفایدم اونا از دور فلم برداری میکنن توسط تلفنایشان اونا را با خود بردن.
با این حال بر اساس گزارش ها ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان همچنان مانع ورود دختران به آموزشگاه ها نیز شدند. تا کنون مقامات حکومت موقت طالبان در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان با صدور فرمان رسمی آموزش دختران را در دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با ناامید کننده خواندن تعلیق تحصیل دانشان دختر در افغانستان توسط دولت موقت طالبان آن را محکوم کرد. حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، در واکنش به تعلیق آموزش دانشان دختر در افغانستان برای مدتی نامشخص در بیانیه این تصمیم را نگران کننده خواند و تصریح کرد سازمان همکاری اسلامی بر این باور است که تعلیق تحصیل دانشان دختر در افغانستان صدمه جدی به اعتبار دولت بالفعل خواهد زد. در عین حال زنان و دختران افغانستانی را از حق اساسی خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت اجتماعی محروم خواهد کرد. در این بیانیه تاکید شده است اگرچه سازمان همکاری اسلامی هنوز با سیاست تعامل خود با دولت بالفعل متعهد است، اما نمیتواند این تصمیم را محکوم نکند و از مقامات کابل میخواهد به خاطر حفظ ثبات بین وعده ها و تصمیم های واقعی آن را لغو کند. امریکا از اعتراضات مردمی در مخالفت با تصمیم حکومت طالبان درباره ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه های افغانستان حمایت می کند. کرن دکر، کاردار سفارت امریکا در کابل، در صفحه خود در توییترش نوشت امریکا مخالفت های در حال وقوع با منع تحصیل دختران در دانشگاه ها از سوی طالبان را می بیند و از آن حمایت می کند. این دیپلمات آمریکایی افزود آمریکا تجدید نظر در تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو را خواستار است. دولت ازبکستان در ادامه کمک‌های بشردوستانه به کابل 9 کامیون به افغانستان ارسال کرد. ازبکستان یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که همواره به این کشور کمک می‌کند و آخرین محموله کمک‌های بشردوستانه در ماه سپتامبر ارسال شد. در ماه سپتامبر با نمایندگی از شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان کامیون‌های حامل مواد غذایی از این کشور برای خانواده‌های نیازمند در شهر حیرتان و دولسوالی ولایت بلخ افغانستان فرستاده شد. روز پنجشنبه نیز 9 کامیون با کمک‌های بشردوستانه از شهر ترمز ازبکستان به مقصد حیرتان در افغانستان ارسال شد. مراسم تحویل محموله نیز با حضور مقامات ازبکستان و افغانستان انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از قوی ترین دموکراسی ها را در منطقه دارد و اینکه اروپا بخواهد به صورت یک سویه مسائل را ببیند و به دخالت های خود ادامه دهد قابل قبول نیست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پاسخ به تماس تلفنی خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا با انتقاد از اقدام نادرست کشورهای غربی در لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن این اقدام را نشانگر تلاش برای از بین بردن فرصت گفتگو دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین آغاز سال نو میلادی را به دولت و مردم اسپانیا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد سال آینده سالی توأم با صلح و ثبات برای همه مردم دنیا باشد و روابط تهران و مادرید در عرصه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد. خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مورد اهتمام مشترک مطرح و سال نو میلادی را به مردم و دولت ایران به خصوص مسیحیان تبریک گفت. وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین بر تداوم گفتگو و گسترش روابط با ایران تأکید کرد. و آخرین خبر این که جدیدترین آمار دولت ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که امید و زندگی مردم این کشور به پایین‌ترین سطح از سال 1996 میلادی رسیده است. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا روز گذشته در گزارش اعلام کرد همه‌گیری کرونا طی دو سال گذشته و نیز بالا رفتن میزان مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان مهمترین علل کاهش امید به زندگی در آمریکا است. بنابر اعلام این مرکز بعد از بیماری‌های قلبی و سرطان ابتلا به ویروس کرونا سومین عامل اصلی مرگ و میرها در آمریکا طی سال 2021 میلادی بوده است. اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز چهارمین عامل اصلی مرگ و میر در آمریکا به شمار می‌رود. فقط در سال 2021 میلادی 106999 مورد مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در آمریکا ثبت شده است که نسبت به سال 2020 میلادی 16% افزایش داشته است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، وقتتان بخیر و شادمانی. همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه معرفت دینی باشین.
خورشید بنگری
بابا از این دریچه به خورشید بنگری
معرفت دینی
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان گرانقدر، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته به ادامه موضوع ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل گفتیم یکی از دلایل لزوم وجود حکومت این است که دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه دینی جهان شمول و جاودانی برای همه نسل‌ها و تمام عصرهاست. لذا اختصاص به زمان پیامبر ندارد و هیچگاه قوانینش تعطیل بردار نیست. همان گونه که در عصر رسول خدا تشکیل حکومت برای اجرای قوانین اسلامی ضروری بود، در دیگر زمانها و از جمله عصر غیبت نیز همچنان این ضرورت وجود دارد و بدون تشکیل حاکمیت اجرای برخی قوانین ممکن نیست. دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع است. احکام دین اسلام حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که در مجموع یک نظام حقوقی منسجم را تشکیل می‌دهد. این نظام جامع حقوقی که مبتنی بر آیات قرآن و سنت پیامبر است، شامل اصول و برنامه‌هایی است که بشر برای سعادت و کمال خود به آنها نیاز دارد. از امور خصوصی و زندگی خانوادگی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل. همچنین قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. با اندکی تأمل در ماهیت و کیفیت احکام آیین اسلام در میابیم که شرط لازم برای عمل به بسیاری از آنها تشکیل حکومت هست و بدون وجود یک دستگاه پویا و فعال حکومتی نمیتوان آنها را به اجرا درآورد. یکی از مواردی که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دلالت می کند، آمادگی و تدارک مسلمانان برای مقابله با دشمنان است. رویارویی با دشمنان متجاوز و حفظ حدود و مرزها جز در سایه تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. در سوره انفال آیه 60 به صراحت به ضرورت آمادگی مسلمانان برای مقابله با دشمنان اشاره شده است. در این آیه آمده است:
و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتی و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
و برای مقابله با آنها هرچه در توان دارید از نیرو و اسب‌های آماده فراهم کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری غیر از اینها که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد بترسانید و هرچه در راه خدا انفاق کنید پاداشش به طور کامل به شما بازگردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت. دوستان و همراهان ارجمند، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را در این مورد با هم مشنویم.
اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. یکی از بحث‌های مهم این است که یک ما دشمن رو بشناسیم، عدو کیه و دوست کیه. بعد از آن که دشمن رو شناختیم، دو دشمن رو کوچک نشموریم. لا تستسقرن عدوان و ان ضعفا. این نکته دوم، دشمن رو کوچک نشمورید ولو ضعیف باشه. نکته سوم، در برابر دشمن مجهز باشی. اگر هیچ درگیری در عالم نبود، هیچ دشمنی نبود، خیلی خوب بود، هیچ صدایی هم ساخته نمیشد، این همه هزینه های سلاح هزینه رفاه مردم میشه. ولی این غیر ممکنه. طبیعتاً همواره از خدام دشمن داره، چون میگه عدوی، دشمن من و عدو و کم، عدو و الله اینجا میگه. پس با توجه به اینکه دشمن همواره وجود دارد و در مقابل دشمن باید انسان قوت لازم داشته باشه، این آیه میفرماید که در مقابل دشمن آماده باشید. و اعدوا لهم، حالا چیزی آماده کنیم؟ شمشیر، تانک، موشک؟ نه، مستطعتم من قوه، اون چیزی که در توان شماست از نیرو. یعنی ببینید دشمن با چه سلاحی میاد، یا حتی نه، در ذکر فکرش چه سلاحیه، شما مطابق همون رو بسازید و در مقابلش استادی کنید. الان بحث های موشکی خب تو ایران خیلی مطرحه. خب خود اونها دارن تمام انبارهاشون رو از موشک و صدا میکنن و ما بشینیم تماشا کنیم بگیم نه اینا مثلا توهمه. چنین نیست. اگه یه روزی جنگی در بگیره، کما اینکه 8 سال تو این کشور جنگ شد، عزیزان ما به فکر افتادن سلاح ساختن، نه باید یه روزی انشاءالله بیاد یک گلوله هم شلیک نشه، این خیلی خوبه. اما وقتی دشمن دست به سلاح برد، نمیشه نشست دست بسته و او رو تماشا کرد. این آیه میگه در مقابل دشمن همواره مجهز باشه.
عزیزان، اگر قدرت‌های سلطه‌گر و متجاوز کشورهای اسلامی را مورد تهاجم قرار دهند، بر اساس هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که مسلمانان در برابر هجوم بیگانگان ساکت و بی‌تفاوت بمانند یا از آمادگی کافی برای دفاع از خود برخوردار نباشند. اگر مسلمانان سست و بی اراده باشند، نمی‌توانند در برابر ظلم و ستم بایستند. اما در صورتی که از قدرت و توان کافی برخوردار باشند، دشمنان جرأت تعرض به سرزمین‌های آنها را ندارند. در واقع این آیه دستور آماده باش همه جانبه مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه انواع سلاح‌ها و تجهیزات را می‌دهد. روش پیامبر و اهل بیت ایشان نشان می‌دهد که آنها برای مقابله با دشمن از فرصت‌ها به درستی استفاده می‌کردند. آنها در خصوص تهیه ساز و برگ نظامی، سازماندهی نفرات، انتخاب زمان و مکان مناسب برای رویارویی با دشمن و استفاده از تاکتیک‌های رزمی مناسب، حتی ریزترین نکات را از نظر دور نمی‌داشتند. قرآن به دنبال دستور برای تدارک نیرو و آمادگی می‌فرماید منظور این است که دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید، زیرا غالب دشمنان فقط زبان زور را می‌فهمند. هدف این نیست که در جنگ‌ها و درگیری‌ها جمع زیادی از مردم با انواع سلاح‌های مخرب کشته شوند، شهرها و آبادی‌ها به ویرانه تبدیل و سرزمین‌ها و اموال مردم غارت شود. هدف اصلی از آمادگی رزمی و همچنین تهیه ساز و برگ نظامی این است که دشمن از هر جهت بترسد و از توطئه و تجاوز دست بردارد. به عبارت دیگر، منظور اصلی بازداشتن دست دشمنان از تجاوز و وحشیگری و دور نگه داشتن آنها از تعرض به کشورهای اسلامی و حراست از جان و مال مسلمانان است. پس دولت اسلامی باید حداکثر توان خود را برای دفاع از بلاد مسلمانان به کار گیرد. البته لازمه دفاع مؤثر در برابر متجاوزان، سازماندهی نیرو، کسب آمادگی نظامی، تهیه پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و انجام مستمر تمرین‌های نظامی است، به گونه ای که در دل دشمن رعب و وحشت بیفکند. پس این امکانات نظامی باید تعیین کننده و بازدارنده باشد. به طور قطع کسب این آمادگی به حکومت نیرومند و تشکیلات اجرایی منظم نیاز دارد.
مولای من، در هیاهوی زندگی امروز بیش از هر زمان دیگر تشنه یک زندگی سرشار از محبت و صفا هستیم. مسیرها متعدد و اندیشه ها گوناگون است. چشم های من در انتظار دیدار تو ای آیه زیبای آفرینش پر اشک است. موعود من، بیا که بی تو سحر را لطافت نیست. سحر با شبنم لطف تو بیدار می شود و صبح با سلام تو از جای برمی خیزد. ای آب روان، رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در مسیر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. بیا که دل شکسته ترین منتظران تاریخ دعای ظهور تو را بر لب دارند. اللهم عجل لولی کل فرج.
دوستان، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد و لطف خدا در برنامه آینده نیز به تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ می سپاریم، اما قبل از آن یادآوری می کنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم می تونین برنامه را بشنوین. تا حضور بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ای نغمه همه دل ها، تویی تو یاور زهرا، فدای روی زیبایت تموم هستی دنیا. تو اون کسی که مثل تو پیدا نمیشه تو عالم، دنیا شبیه یک قطره، بزرگی تو مثل یم، امید عالمی، شفای هر غمی، تو تک سوار زهرایی، صفای قلب من، ملایم الحسن، صاحب کل دلهایی، صاحب کل دلهایی.
برای یکی که شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز، برنامه بعدی عنوانش هست ضربان.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکانی فراهم شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و طبی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به ناشنوایی و کمشنوایی صحبت بکنیم. افرادی که به هر حال به دلایل مختلف میتونن که دچار کمشنوایی باشن یا دچار ناشنوایی باشن، یعنی چیزی را نشنون و به تعبیر مشکل کر بودن و کری. اگر یادتان باشد در جلسه قبل و همراه ما بوده باشین، شنیده باشین برنامه ما را، دکتر سیب گفتن که شیوع ناشنوایی در جوامع مختلف در جهان از 1 تا 3 نفر در هر 1000 نفر است. راجع به علت ها گفتن که شایع ترین ها عفونت ها هستند. عفونت های ویروسی، وایرال و همینطور بعضی از عفونت های باکتریال، مخصوصا اگر سیستم مغزی و عصبی را به صورت مننجیتیس مصاب و مبتلا بسازه، میتونه منجر به ناشنوایی شود. ضربه به سر، شکستگی های جمجمه، بعضی از بیماری های خود ایمنی و همینطور بعضی ناشنوایی های ناگهانی، یعنی کر شدن های ناگهانی یک دفعه بدون علت مشخص وجود داره که میتونه اینا را در رابطه با علل مد نظر قرار بدیم. زمان طلایی درمان ناشنوایی را هم گفتن که تا در سال اول تولد است و حد اکثر تا 2 سالگی و 3 سالگی. کاشت حلزون اشاره شد، صحبت های بسیار جالب شد راجع به کاشت حلزون که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز، اگر در ادامه جلسه قبل که راجع به شرایط و چگونگی کاشت یا قرار دادن و نصب کردن حلزون در گوش افراد ناشنوا صحبت شد، پس گفته شد که در هر سنی و عمری میتانیم این اقدام مفید انجام بدیم، اما از نظر زمانی نباید زمانی زیادی گذشته باشه از فردی که دچار ناشنوایی شده، درست است؟
سلام خدمت شما. خدمتتون عرض کنم که باید از زمان ناشنوا شدن مریض یه در حقیقت بیشتر از چند یکی دو سال نگذشته بود. خب اگر مثلا فرض کنیم یک شخصی به فرض شنوایی هم داشته، مثلا 20 سالگی ناشنوا میشه، اون وقت باز حد اکثر شما 1-2 سال زمان دارید که کاشت حلزون رو انجام بدید. با 10 سال 20 سال بعدش نمیشه کاشت حلزون انجام داد، عصب تحلیل میده دیگه کارایی براش نخواهد داشت. سن محدودیتی نداره، مدت زمان فاصله از زمان ناشنوا شدن تا کاشت حلزون اونه که مهم هست و اون بایستی که در حقیقت بدونیم که چقدر.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاره کردین به غربالگری یا اسکرینینگ، به اصطلاح ما غلبیل کردن و مریض یافتن در جامعه، که یک بررسی عمومی برای همه صورت بگیره تا افرادی که مشکل شنوایی دارن اینا شناسایی شوند. اینمی غربالگری از کی و از چی سنی باید صورت بگیره دکتر صاحب؟
غربالگری نوزادان عمدتا انجام میشه و خدمت عرض کنم که قانونن همه نوزادان کشور ما باید در زمان تولد و قبل از ترخیص خدمتتون عرض کنم از بیمارستان یا زایشگاه خدمتتون عرض کنم که غربالگری شنوایی براشون انجام بشه و خدمتتون عرض کنم که این کمک میکنه به ما که نوزادان رو در زمان تولد بتونیم اونهایی که ناشنوا هستن رو تشخیص بدیم.
تشکر دکتر صاحب. خب یکی از وسایلی که افراد کم شنوا از قدیم استفاده میکردند و میکنند برای رفع کم شنیدن و مشکلشان، استفاده از سمعک یا امی وسایل گوشی بوده که گاهی در گوش بعضی افراد کم شنوا دیده میشه. اینمی سمعک ها از نظر کارکرد و فعالیت و کیفیت متفاوت است؟ اونایی که کم شنواییشان بسیار است و نسبتاً شدید است، آیا این سمعک برای اونا کاربرد و استفاده داره؟
خب سمعک نوع دیگه در حقیقت دستگاه کمک شنوایی است که خدمتتون هستم، برای کسانی که شنوایی کم هست استفاده میشه. سمعک صدا رو میگیره، تقویت میکنه. خب طبیعتاً شخص باید یه شنوایی رو داشته باشه که بتونه اون صدای بلندی که از طریق سمعک میاد رو بشنوه. اگه شخص هیچ شنوایی نداشته باشه، طبیعتاً سمعک کارایی نخواهد داشت.
بله
خدمتتون عرض کنم تکنولوژی سمعک در ظرف این چند سال اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده و خدمتتون عرض کنم که امروزه ما قبلا شاید عمدتا بحثی که میشد راجع به سمعک های آنالوگ و دیجیتال بود. امروزه کمتر دیگه واقعا اصلا سمعک های آنالوگ هست، تقریبا همه سمعک ها دیجیتال شدن و سمعک های هوشمند و سمعک های فوق هوشمند ما داریم.
بله
خدمتتون عرض کنم سمعک ها واقعا مثل یک دستگاه کاملا پیشرفته میتونن تشخیص بدن که صدا مثلا داره از کدوم طرف میاد، صداهای اضافی رو حذف کنن، صوتهای اضافی رو حذف کنن. اگر شما به یه شخصی نگاه کنید جهت صدایی که میشنوید رو به اون تشخیص میدن، صدای فرد رو میتونن از مثلا صداهای اضافی محیط مثلا باد و نمیدونم صداهای اضافی که هست تشخیص بدن، ها رو حذف کنن. کاملا برنامه ریزی شده و با توجه به زندگی شخص حتی میتونه شخص بگه مثلا فرض کن من اغلب در محیط هایی هستم که اینجوریه، در موقعی که میرم تو این محیط این صداها رو حذف کن. اینا کاملا قابل برنامه ریزی هست.
بله
با اینها شخص واقعا میتونه در حقیقت از یه سمعک استفاده خاص استفاده خوبی بکنه و عوارض و مشکلاتی که سمعک در گذشته داشت رو امروزه سمعک های جدید خیلی در حقیقت کمتر داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ما از بدو تولد صدها و هزاران صدای گوناگون میشنویم که نسبت بهشون عکس العمل نشون میدیم. دغدغه همه پدر و مادرهایی که به تازگی صاحب فرزند میشن همیشه این بوده که فرزندی سالم داشته باشن. به همین خاطره که در روزهای اول تولد نوزادشون با انجام بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف می‌خوان شنوایی و بینایی فرزندشون رو بسنجن که اگر مشکلی داشت بلافاصله اقدام به درمانش کنن. آگاهی داشتن از درمان‌های متعدد برای بیماری‌های گوناگون می‌تونه سرنوشت و زندگی یک انسان رو برای همیشه عوض کنه. به طور مثال کودکان و نوزادان بیمار اگر به موقع درمان بشن می‌تونن مثل همسن و سالای خودشون یک زندگی طبیعی رو تجربه کنن. کاشت حلزون شنوایی هم یکی از همین درمان است.
با سلام، من دکتر عجل‌لویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم داریم راجع به بهبود شنوایی با استفاده از کاشت حلزون شنوایی و کاربردهای اون مطالبی رو ارائه کنیم. اگر که بخوایم کاربردهای کاشت حلزون شنوایی رو در دنیای امروز بحث کنیم، یک رنج وسیع پیدا کرده. این که در چه مواردی ما باید کاشت حلزون کنیم و در چه مواردی نیاز نیست، این مطلبیه که ما راجع بهش بحث میکنیم. در کودکانی که فاقد شنوایی هستند یا به اصطلاح شنوایی کاهش شنوایی شدید تا عمیق دارند و دو طرفه هم این اتفاق افتاده، اینها راهی برای ارتباط شنوایی با محیط ندارند. در نتیجه پیام‌های شنوایی که در محیط هست رو اصولاً نمی‌گیرند و اگر ما به داده اینا نرسیم اینا گفتار هم پیدا نخواهند کرد و کرولالی به همین دلیل به وجود میاد. تا سال‌های پیش، مثلا بیشتر از 20 سال 30 سال پیش، ما مجبور بودیم در مورد این کودکان یا از روش‌های مختلف مثل زبان اشاره استفاده کنیم، ولی امروزه برای بچه‌های کاملا ناشنوا بهترین راه استفاده از کاشت حلزونی است. کاشت حلزونی در کشور ما برای کودکانی سرویس داده میشه که از دو گوش ناشنوا هستند. بنابراین اگر از یک گوش شنوایی نسبی داشته باشن که بشه با استفاده از سمعک اون رو تقویت کرد و اینها بتونن گفتار پیدا کنن، بتونن شنوایی خوب داشته باشن و بتونن با استفاده از اون سمعکشون به مدرسه برن و مثل بقیه بچه های مدرسه درس بخونن و رشد پیدا کنن، نیاز و اجباری به استفاده از کاشته حلزون نیست. همچنین برای کودکانی که ما قادر نیستیم برای اونها اصولا کاشته حلزون بکنیم، یعنی اندام های داخلی گوش اونها به نحوی از بین رفته است که اصولا نمیشود کاشته حلزون کرد. بنابراین در یک تعدادی از بچه ها ما نباید اصرار کنیم و نباید دنبال کنیم که حتما کاشته حلزون انجام بگیره. ولی در مقابل برای 99% اون جمعیت که ناشنوا هستند، کاشته حلزون روش خیلی مناسب و درستی هست. الکترودی در همون سن کودکی که سن مناسبش همون زیر 3 سال یا زیر 4 سال هست برای کودک نصب میشه و بعد از نصب این الکترود و آموزش هایی که پس از اون داده میشه، یعنی باید کودک تا مدت طولانی که حداقل 100 جلسه کلاس هست و ممکنه این کلاس ها بیشتر از 100 جلسه هم لازم باشه، باید در کلاس های توانبخشی شرکت کنه و حاصل این اقدامات این خواهد شد که کودکی که دچار ناشنوایی بود و میرفت به سمت اینکه گفتار هم نداشته باشه و کرولالی پیدا کنه، گفتار طبیعی، شنوایی نزدیک به طبیعی پیدا کنه، این کودکان میتونن بعد از 2 تا 3 سال آموزش به راحتی به کلاس اول دبستان برن. اینها میتونن مثل بقیه بچه ها به دانشگاه برن، میتونن فارغ التحصیل بشن، میتونن شغل معمولی مثل بقیه پیدا کنن. بنابراین امروزه کاشته حلزون شنوایی کمک بسیار زیادی است که به این جمعیت کودکان ناشنوا شده و در حقیقت انتظار این هست که به طور کل کرولالی از بین جمعیت کودکان رخت بر ببنده و من بعد ما شاهد این نباشیم که یه جوونی کرولال باشه، مگر استثناءاتی در حد 1 در 1000 که به وجود میاد و کاشته حلزون هم نمیتونه جواب بده، اون موارد استثناء است.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب اجر لوئیان و تشکر از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، در ارتباط با ضرورت انجام بررسی ها از نظر ناشنوایی در سنین مختلف اشاره داشتند. برای اطفال گفتند که در بدو تولد باید امکانات تست به وجود بیاید تا اگر خدای نخواسته یک طفل دچار ناشنوایی باشه و نتانه چیزی را بشنوه و مشکل داشته باشه، در اول شناسایی شوه و اقدامات معالجوی هر چه زودتر باید برای او انجام شوه. راجع به کاشته حلزون هم توضیحات خوبی دادن. راجع به سمعک ها گفتن که سمعک یک وسیله است که صداها را تقویت میکنه، یک وسیله که به صورت گوشک میگیم یا گوشی در گوش بعضی افراد گاهگاهی ما میبینیم به صورت یک وسیله صنعتی که اونجا برای شنواییشان مورد استفاده قرار میگیره. گفتن که امروزه بسیاری از سمعک ها دیجیتالی هستن و نقش های بسیار خوبی دارن و توضیحات خوبی داده شد. امید است این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب برخی، اگر در مورد چگونگی و شکل استفاده صحیح و مناسب از این وسیله سمعک یا گوشکی در گوش برای افراد کمشنوا، برای شنوندگان ما یک توضیحات بدین که چه قسمی باید از اینا به خوبی استفاده شود، نگهداری اینا چطور است، استفاده دقیق و مناسب چه رقم است، ویژگی ها و قوانین و مقررات استفاده چه قسمی است، ممنون میشیم.
خدمتتون عرض کنم که خب سمعک چیزی هست که دستگاهی که برای کسانی که کم شنوایی دارن استفاده شه. معمولا خب این دستگاه یه قسمتی داره که صداها رو میگیره و بعد یک تقویتی، یه پروسه روش انجام میشه و بعد مثل یک میکروفون خدمتتون عرض کنم، مثل بلندگو صدا رو پخش میکنه در داخل گوش. هرچی فاصله این دوتا، یعنی گیرنده صدا میکروفونش و در حقیقت پخش کننده صدا، از هم بیشتر باشه، این سمعک کارایی بهتری داره. در نتیجه این رو باید بدونیم که سمعک های کوچیک که این فاصله خیلی به هم نزدیک هستن نمیتونه یه سمعک خیلی خوبی باشه.
بله.
یعنی سمعک های خیلی کوچیک رو باید بدونیم معمولا کارایی کمی دارن، در حالی که سمعک های بزرگتر که مثلا گیرنده ها پشت گوش یا بالای گوش قرار میگیره و فرست، یعنی در حقیقت پخش کننده صدا رو ما میذاریم داخل گوش، اینها در حقیقت کارایی خیلی بهتری دارن.
بله.
و این رو شخص باید برای خودش در حقیقت بسنجه که آیا یه سمعکی میخواد که خیلی کوچیک باشه و کارایی کمتر، یا یه سمعکی میخواد که شاید یه ذره بزرگتر باشه با کارایی بهتر. خب ما یه سمعک خیلی کوچیک نمیتونیم داشته باشیم که کارایی خیلی قوی و خوبی داشته باشه. معمولا این دوتا در حقیقت با همدیگه جور در نمیاد.
بله.
یه شخصی که در حقیقت از سمعک استفاده میکنه، خب یه سری رعایت هایی هم باید داشته باشه. بایستی که در حقیقت بهداشت استفاده از سمعک رو رعایت کنه. سمعک رو خب آدم مثلا خیلی وقتا شبها یا در خیلی از ساعت ممکن در بیاره، بذاره یه جای آلوده بشه، دوباره بخواد بذاره توی گوش و این باعث بشه که گوش آلودگی و عفونت پیدا کنه.
بله.
خدمتون عرض کنم که خود وجود سمعک توی مجرای گوش باعث میشه که ترشحات طبیعی مجرای گوش نتونه خارج بشه، در نتیجه باز بهداشت مجرای گوش مهمه. هر چند وقت یک بار شاید بد نباشه که شخصی که از سمعک استفاده میکنه حتما به پزشک معالج مراجعه کنه و مطمئن بشه که گوشش تمیز هست.
بله.
و از همه مهمتر این که باید بدونیم سمعک وسیله الکترونیکیه و هر چند وقت یک بار نیاز به تنظیم داره. یه ذره با عینک متفاوته که شما یه عینک میگیرید و ممکنه سالها ازش استفاده بکنید، به شرطی که شماره عینک شما، یعنی چشم شما تغییر نکنه. شما از یه سمعک که دارین استفاده میکنید، اگر مثلا از زیر یک خدمتتون عرض کنم سیم برق فشار قوی یا یه میدان مغناطیسی رد شین، کل تنظیماتش به هم بخوره و این سمعک مرتب هر چند وقت یک بار نیاز به تنظیم داره. خود شنوایی ما ممکنه با گذشت زمان تغییر بکنه، درنچه اگر یک شخصی از سمعکش راضی نیست و کارایی مناسب رو براش نده، حتما باید به پزشک یا در حقیقت اون متخصص اودیولوژیستشون مراجعه کنن و سمعک رو مجدد تنظیم کنن تا در حقیقت کارایی ایدئال رو از سمعکشون داشته باشن.
دکتر صاحب، کسایی که بعد از یک عفونت گوش دچار کاهش شنوایی شدن، مشکل دارن، اینا باید چی کار کنن؟ حتما باید گوش خود شستشو بتن یا بروان شنوایی سنجی و اودیومتری انجام بتن؟ یعنی کاری دیگی ضرورت داره؟ چی توصیه شما برای اینا دارین؟
خب کسی که دچار عفونت، بعد بدونیم عفونت گوش خارجی بوده، میانی بوده. خب عفونت های گوش خارجی رو که باید برن توسط پزشک تمیز بشه و بعد معمولا از قطره استفاده تا در حقیقت اون عفونت برطرف بشه. اگر عفونت از عفونت گوش میانی بوده، باز باید درمان مناسب انجام بشه.
بله.
اگر در اثر عفونت آسیبی به سیستم شنوایی مثل پارگی پرده یا تخریب استخوان ها و استخوانچه های گوش اتفاق افتاده، خب اونها خیلی وقتا درمان‌های جراحی میخواد. اگر عفونت شدید بوده و حلزون گوش رو احیانا آسیب زده، که اون وقت شاید نیاز به در حقیقت روش‌های دیگه درمان باشه، مثلا همین سمعک. ولی این رو باید بدونیم اگر یک شخصی پارگی پرده گوش داره، در اغلب مواقع از سمعک‌های معمول بهتر استفاده نکنه. یه سمعک رو اگر شما اون فرستندش رو یا در حقیقت پخش کننده صدا رو توی مجرای گوش بذاریم و مجرای گوش رو ببندیم، این باعث میشه که در اثر رطوبتی که توی مجرای گوش میمونه، گوش مستعد به عفونت بشه و این عفونت ها خودش باعث افزایش و تشدید کمشنوایی مریض بشه.
بله.
به همین خاطر ما معمولا به افراد توصیه میکنیم اگر مریضی پارگی پرده گوش داره، حتما پارگی پرده گوشش رو اول درمان جراحی بکنه، بسته بشه پارگی پرده گوش و بعد اون وقت خدمت نشکن میتونه از سمعکش استفاده بکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که مشکل پارگی و پاره بودن پرده گوش دارن، به اینا توصیه میشه که کوشش کنن آب داخل گوششان نروه و موقع حمام کردن و دوش گرفتن یا شستشوی سر و آب بازی کردن متوجه باشن که آب داخل گوششان نروند. شما در این ارتباط به هر حال باز چی توصیه‌ای برای افراد دارین؟
خدمتتون بله، کسی که خب هر گونه عفونتی در گوش داره، چه عفونت گوش خارجی چه پارگی پرده گوش و عفونت گوش میانی، باید مراقبت کنن که آب توی گوش نره.
بله
و خدمتتون عرض کنم که ما معمولا ساده ترین راه اینه که بگیم یه پنبه رو با وازلین چرب کنن بذارن توی گوش، ولی خب میشه هم اگه کسی قرار طولانی مدت این رعایت رو داشته باشه، باز از متخصصین اودیولوژی بخوایم که قالب ضد آب، از اون قالب ضد آب میتونن استفاده کنن برای اینکه گوششون رو محافظن. ولی اگر یک شخصی گوش سالمی داره و پرده گوش سالم عفونت نداره، این رعایت لازم نیست. خیلی از افراد رو ما میبینیم که میان و مثلا یک گوش سالمی دارن و اصلا سالهاست که گوششون رو نشستن و این خودش باعث عفونت. کسی که پرده گوشش سالمه باید گوشش رو بشوره تو همون با شامپو و صابون و آب کافی، هر بار باید گوش شستشو بشه تا واسهش مشکلی پیش نیاد.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. امید از شنوندگان عزیز از بحثایی که در این دو جلسه راجع به ناشنوایی و کمشنوایی مطرح شد استفاده لازم برده باشن و دقتهای لازم با توجه به بحثایی که شد انجام شود، که خدای نخواسته اگر در یک فامیل و خانواده یک کسی دچار کمشنوایی یا ناشنوایی شد، به موقع و هرچی زودتر اقدامات لازم معالجوی برای او انجام شود. خب شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه ما را همراهی کردین. سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیز و یاران همدل، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم که در این لحظه همراه خانواده عزیز در هر جایی که هستین آماده شنیدن برنامه خودتان شکرستان باشین.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند. ساعت با وقت خنده و چکچک رسیده است. شکرستان
به نام او که همیشه مهربان است.
خدایا ممنون که در کنار ما هستی. سلام عزیز دل،
عشق و ارادت و احترام تقدیمت. شکرستان یه شاد و شیرین و شکر.
خب چی احوال؟
شما خوبین؟
قوم و خیشا، اهل و عیال، همسایه ها همگی خوبن؟
قرار قراری هست.
خوشحال هستیم که این هفته هم فرصت پیدا کردیم تا مهمان خانه های شما باشیم.
راستی تا یاد ما نرفته بگیم که ما مهمان هستیم که با دست پرم آمده ما.
بله با یک کدبخشای شنیدنی و شیرین آمدیم.
حالا بگین مهمان میخواین؟